السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح الأستاذ ملزم كتاب حج صفحة 162 سطر 16 جلسه 4 به تاریخ 5/2/69 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس.
بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى بيت الطيبين الطاهرين صراطا خرغم عموك الجاحلين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به ولو مات قبل ذلك وكان الحج قد استقر في ذمته يعني اجتمعت له شرائط الوجوب ونزع عليه بعده مدة يمكنه فيها استيفاء جميع أفعال الحج فلم يفعل قضي عنه الحج من بلده في ظاهر الرواية. بحث در فصل اول بعد از شرایط وجوب و صحت در رابطه با مسائلی بود که در اطراف این شرایط مطرح می شود. دیروز اشاره کردیم اگر کسی بعد از محرم شدن و ورود به حرم از دنیا برود نیاز به نائب گرفتن نیست و همون حجش مجزی می باشد. می فرمایند و اما اگر قبل از ورود به حرم از دنیا برود و قبلن حج در او مستقر شده باشد، در این صورت واجب است که حج از طرف او قضا بشود. نهایت یک اختلاف بین علما در اینجا هست و اون اختلاف این است که آیا حج این بنده خدا که قضا می شود و نائب براش میگیرند شرط است از شهر این بنده خدا و از بلدش نائب بگیرند یا نه از میقات هم که یک نائب گرفتند کفایت می کند. و فرق بین این دو حج این است که حج از بلد خرج بیشتری داره ولی حج از میقات خرجش کمتره. حالا کدام یکی از این دو حج لازمه و مجزیه؟ حج بلدی یا حج میقاتی؟ شهید اول میفرمایند ما روایتی داریم که ظاهر این روایت این است که حج باید حج بلدی باشد، نه حج میقاتی. که روایت رو از رو میخونیم، از امام سوال میکنه، میگه فردی فوت کرده، وصیت به حج داشته، از کجا براش نائب بگیرن؟ امام میفرماید به اندازه پولش. اگر پول داره از بلد و منزلش، و الا از مکان نزدیکتر به مکه. پس از این روایت میفهمیم که اگر این طرف متمکن بوده و خلاصه پولی ازش باقی مونده، باید حج بلدی براش بگیره. سوال: چرا شهید اول می‌فرمایند ظاهر روایت این است، چرا نمیگن نفس روایت؟ شهید ثانی می‌فرمایند به خاطر این که یک احتمال دیگه هم در معنای این حدیث وجود داره، و اون احتمال این است که بگوییم این حدیث در رابطه با موردی است که میت وصیت کند به حج بلدی. اگر میت وصیت کند به حج بلدی، بالاجماع باید به این وصیت میت عمل بشود. پس شاید معنای روایت در مورد وصیت باشه، لذا به طور مطلق این روایت دلالت بر حج بلدی ندارن. روایت میگه فقط حج بلدی در موردی که میت وصیت کنه، و اینم اجماعیه، ولی در بقیه موارد حج میخاطی. چون این احتمال هست، لذا شهید اول فرمودن ظاهر روایتی. این یک قول در مسئله، تا بعد برسیم به قول دیگر. ولو ما تقبل ذلك، اگر طرف فوت کند قبل از این ورود به حرم و کان الحج قد استقر فی ذمته، حج هم در ذمه او مستقر شده باشد. حج مستقر شده باشد یعنی چه؟ توضیح میدن میفرمایند به انجتمعت له شرائط الوجوب، به این که شرائط وجوب برای این بنده خدا جمع شده بوده، یه مدتی هم گذشته میتونسته حج بره نرفته و نزا علیه بعده مدتا، و گذشته است بر این بنده خدا بعد از اون شرائط وجوب مدتی که ممکن بوده است این فرد را در اون مدت استیفاء و جمیع افعال الحج، ممکن بوده او را در اون مدت کامل کردن همه افعال حج فلم یفعل، انجام نداده، یک سال دو سال میتونسته به حج بره نرفته، امسالم که رفت قبل از اینکه وارد حرم بشه مرد. خب در این صورت قضی عنه الحج، حج از طرف او قضا میشه. حج چطوری؟ من بلدهی، از بلد میت، فی ظاهر روایت، ظاهر روایت اینه که حج باید حج بلدی باشه. شهید ثانی می فرماین اولا ما یک روایت اینجا نداریم و چهار تا روایت داریم، پس ای که شهید اول فرموده فی ظاهر روایت، ما یه روایت نداریم، ایشون فرموده ظاهر روایت، پس باید الف بلام و الف بلام جنس بگیریم. الاولا یا بگید الاولا ان یراد به الجنس، اولا این است که اراده شود به اون الف ولام جنس، به اون الروایه یعنی جنس روایت. چرا میگید جنس روایت؟ لأن ذالک ظاهر اربع روایات فی الکافی، چون این حج از بلد ظاهر چهار روایت در کافی نه یک روایت، نهایت ظاهرترین این روایات از حیث دلالت روایت احمد ابن ابی نصر است عن محمد ابن عبدالله قال سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام، راوی میگه از امام هشتم سوال کردم، عن الرجل يموت، طرف میمیره، فیوصی بالحج، وصیت میکنه به حج، میگه از طرف من حج برید، من اين يحج عن، از کجا از طرف او حج برید؟ قال عليه السلام، امام هشتم فرمودن على قدر ماله، به اندازه مالش. بعد توضیح فرمودن ان وسعه ماله فمن منزله، که محل استشهاد اینجاست، اگر مال میت وسعت داره پس از منزلش حج رو بگیره، یعنی اگر پول داره به اندازه اولا و به ذات واجبه که از همون بلدش نایب بگیرن. و ان لم یسعه ماله من منزله فمن الکوفه، اگر از اون محلش وسعت و گنجایش نداره مالش، اون اندازه پول نداره، بیان از اون شهر جلوتر از مثلا شهر کوفه نایب بگیره. فان لم یسعه من الکوفه فمن المدینه، اگر از کوفه وسعت نداره پس از مدینه که نزدیک میقات است، یعنی از میقات نایب بگیره. پس نمیشه اولا نایب از میقات باشه، اول باید از منزلش باشه، نشود از جای نزدیکتر، نشود از مدینه و میقات بیان نایب بگیرن. خب حالا چرا شهید اول فرمودن ظاهر روایت؟ میفرماید و انما جعله ظاهر روایت، همانا شهید قرار داد این حج از بلد را ظاهر روایت. چرا؟ چون یه احتمال دیگه هم روایت داره، لامکان ان یراد بماله ما عینه اجرتا للحج بالوسیه، این که امام فرمودن ان وسعه ماله فمن منزله، بگیم مراد اینه که یک مالی رو طرف وصیت کرده برای حج. حالا امام میفرماید او پولی رو که وصیت کرده اگه گنجایش داره خب از منزلش بگیرن، اینم که اتفاقی بین علما هست، اگه کسی وصیت کنه مالی رو و اون مال از اون بلدش گنجایش داشته باشه باید حج از اونجا باشه. پس مطلق نیست، احتمال داره مراد امام فقط مورد وصیت باشه، به خاطر این که ممکن است این که اراده شود به مال طرف، اون چرا که معین کرده است او را طرف به عنوان اجرت برای حج به سبب وصیت. فإنه يتعین الوفاء به، معین است وفاء به اون چرا که معین کرده او را، اون چرا که معین کرده، اون چرا که وصیت کرده باید بهش وفا بشه. نهایت از شهرش تا میقات هرچه خرج نایب میشه از اصل، عرض کنم که از ثلث مال برش میدارن، از میقات به اون طرف از اصل مال، مع خروج ما زاد عن اجرتی من المیقات من الثلث، با خروج اون چی که بیشتر از اجرت اون نایب از میقات است از ثلث، یعنی از میقات به طرف بلد خودش هرچی خرج بشه از ثلث مال برش میدارن، بقیه رو از میقات به طرف مکه از اصل مال خرج رو بر میدارن. میفرماین بله؟ با این که وصیت کرده بله، اونی که مقداری که عرض کنم به حضور شما که از میقات به این طرف از ثلث مال، چون در رابطه با حج بعضی از دیون هستش که از اصل مال، حج دین حساب میشه، چون دین حساب میشه نظیر حق الناس کار از اصل مال برش داره. حالا حج یعنی اعمال حج دیگه، اعمال حج از میقات به بعد شروع میشه، پس از میقات به بعد که اعمال حج شروع میشود میشه دین، باید از اصل مال برش دارن، مثل قرض طرف اگه من یه قرض داشته باشه از اصل مال برش میدارن، اما بقیه که مقدمه واجب حساب میشه از ثلث مال برم میدارن، ثلث مال میت که میشه برای میت خرج کرد بعد، در کتاب وصیت و در کتاب در موارد مختلف دیگه خواهد آمد که یک ثلث مال میت رو در راه خود میت میتونن خرج کنن، از ثلث بیشتر ندیگه، از ثلث بیشتر مال ورثه هست، مگر که حق الناس و دین داشته باشه که حجم دین و حق الناس حساب میشه. میفرماین معین است وفاء به اون وصیت اجماعا، این که اجماعی و مورد اتفاق علما است، و انما الخلاف همان مورد خلاف فی ما لو اطلق الوصیه، اگر یه مالی رو مشخص نکرده وصیت چون مطلق آورده گفته یه حجی برای من انجام بدید، نگفته از کجا، اینجا چی کار کنیم، آیا حج بلدیست یا حج میقاتیست، او علم ان علیه حجت الاسلام ولم یوسبها، یا نه انسان علم داره که بر میت حجت الاسلام واجب بوده وصیت هم نکرده، خب در این صورت آیا حج بلدی بدیم یا نه حج میقاتی کافی خواهد بود، والاقوا القضاء عنه من المیقات خاصه. شهید ثانی میفرمایند قول اقوا این است که ما بگوییم در جایی که میت تصریح نکرده به حج بلدی، حج میقاتی حتما کافی خواهد بود، به خاطر سه دلیل. دلیل اولشون میفرمایند روایات هست، روایاتی داریم که این روایات به طور مطلق ذکر میکنن فرمان از طرف میت باید حج رفت، که قید نمیکنن میقاتی یا حج بلدی، و اما این چهار روایت که ظاهرش حج بلدی هست، خب اولا ما توجیه کردیم گفتیم شاید مراد مورد وصیت باشه، ولی توجیه خلاف ظاهره، ظاهر روایت مطلقه، ولی از این توجیه که بگذریم این روایات ضعیف هست و سندش قابل استناد نیست، مثلا در همین روایتی که از نظر دلالت خیلی ظهور داشت و خوب بود، فردی به نام محمد ابن عبدالله در سند این روایت ذکر شد. ما در کتب رجال در بین اصحاب امام هشتم 9 نفر به این اسم داریم که بعضی هاشون ثقه اند، بعضی هاشون ضعیف اند و بعضی هاشون هم مجهول اند. ما از کجا بفهمیم این آقای محمد ابن عبدالله اون ثقه است یا اون ضعیفه یا اون فرد مجهول؟ یک دلیل. دلیل دومشون اصالت البراءه است. خیلی راحت، ما شک داریم حج از بلد واجبه یا نه. اصل براءت ذمه است از زائد بر میقات. دلیل سوم می‌فرمایند اون چی که واجب انسان قضا کنه و حج، و اما این رفتن یک راه و یک طریق، این که دخالتی در حقیقت حج نداره. اولین عمل حج از میقات شروع میشه. چیزی که قضاش واجب حج، از این پول اضافه و راه اضافه، این به چه دلیل؟ هیچ دلیلی بر وجوبش نداره. اینجا یه اشکال پیش میاد. این قلت برای خود طرف که رفتن این راه واجب بوده از باب مقدمه واجب، و واجب بوده که پول بلیت هواپیما و مخارج بین راه رو بده تا به مکه بره، از باب مقدمه واجب. پس بگیم بر نائبشم از باب مقدمه واجب اتیان این مقدمه لازم می باشد. شهید ثانی جواب می دن، می فرمایند مقدمات اعمال بر دو قسم. بعضی از مقدمات ذاتاً مطلوب مولا و محبوب مولا هست، لذا اون مقدمه همیشه مقصود مولا هم هست و هیچگاه باید ترک نشه. مثل وضو نسبت به نماز، این وضوع رو همیشه انسان باید بگیره، به قصد نمازم بگیره تا نمازش درست باشه. ولی بعضی از مقدمات هستن که اینها ذاتاً مطلوب نیستن، اصلا مولا به اینا کاری نداره. مثلا مولا دلش میخواد شما فلان کتاب رو براش تهیه کن از کتابخانه، حالا چه از راه شماره یک برید، از راه شماره دو برید، با تاکسی برید، با اتوبوس برید، اینا برای مولا مهم نیست. این مقدمات محبوب مولا نیست. شهید ثانی می فرمایند در حج این طی طریق از شهر از این نوع مقدماته، یه مقدمه نیست که مولا ذاتن او رو دوستش داشته باشه. شما خودتونه به میقات برسونید از هر جا و به هر وسیله، چون این مقدم محبوب مولا نیست، مولا فقط ذل مقدمه رو میخواد و بس. و شما از میقات که نائب گرفتید ذل مقدمه رو اتیان کرده اید. بعدم یه شاهد ذکر میکنن، فرماین شاهد بر این که این طی مسافت به قصد حج مطلوب مولا نیست، چند مطلب. یک، شما بدون نیت حج اگه تا میقات رفتید، فرض کنید یک گم شده داشتید، از این شهر به اون شهر یه مرتبه چشم باز کردید، دیدید در مسجد شجره اید، همونجا میتونید نیت احرام کنید برید حج انجام بدید، دیگه دوباره لازم نیست برگردید به شهرتون، بگید به نیت حج از شهرم حرکت میکنم قربت نبرم. نه، لزوم نداره. یا فردی مجنون باشه، در حال جنون تا میخواست بره اونجا یه مرتبه عاقل بشه، لباس احرام پوشه میره به حج، دوباره لازم نیست بیاری مقدمه رو تکرار. از اینا و امثال اینا که شهید ثانی ردیف میکنن چند مورد، معلوم میشه که این طی طریق از بلد مقصود ذاتی مولا نیست. چون مقصود ذاتی مولا نیست، ترکش اشکال نداره. خب دیگه مطالب علمیشون تمام شد. یه نکته در آخر اشاره میکنم، اینم اشاره کنیم، چیزی نداره دیگه، عبارت میفرمایم ما گفتیم در این مورد 4 روایت داریم. چون میفرمایند یه امر عجیبی است اینجا که مرحوم ابن ادریس، مرحوم ابن ادریس فتوا داده حج بلدی واجب است به خاطر اخبار متواتر. خبر متواتر یعنی 20 تا 30 تا 40 تا روایت، اینجا ما 4 تا روایت. مرحوم علامه حلی فرموده است این فتوا درست نیست چون ما هیچ خبری در این مورد نداریم، حتی خبر واحد، با حال اینکه 4 تا روایت. و از این دو عجیبتر که شهید اول تعبیر فرمود فی ظاهر روایه، یعنی ما یک روایت داریم با حال اینکه ما گفتیم 4 تا روایت. مازاد تمام الکلام در رابطه با این مثلا. والاقضاء القضاء عنه عن الميقات خاصتاً، قول اقضاء این است که قضا می کند از طرف میت، قضا می شود از طرف میت حج از میقات تنها. چرا؟ سه تا دلیل دارم. دلیل اول لأصالت البراءت من الزائد، شک داریم بیشتر از میقات لازمه یا نه، اصل براءت. دلیل دوم ولأن الواجب الحج عنه، به خاطر اینکه اون چی که واجبه حج از طرف میته و طریق لا دخل لها فی حقیقته، راه که دخالتی نیست برای اون طریق و راه در حقیقت حج، راه و طی مسافت به حج کاری نداره. از این و وجوب و سلوکه ها اشاره به اون اشکالیست که ما از خارج گفتیم. اگر کسی بگه خب راه که مقدمه حج است، بر خودش که واجب بوده پس بر نایبش هم واجبه، میفرمایند و وجوب و سلوکها من باب المقدمه، وجوب رفتن اون راه رو، طریق مؤنث مجازیه، وجوب رفتن اون راه رو سلوکها فرموده، وجوب رفتن راه رو از باب مقدمه و توقفه علی مؤنته، و اینکه اون عرض کنن که وجوب یا همون طریق توقف در مؤنه داره، فیجب قضاؤها عنه، پس واجب است قضاء همون مقدمه را از طرف اون میت. این اشکال دفع می شود به ان مقدمت الواجب اذا لم تکن مقصودتن به ذات لا تجب، مقدمه واجب وقتی که مقصود به ذات نباشه، محبوب به ذات نباشه، واجب نیست. و هوا هنا کذالک، این مقدمه در اینجا چنینه، یعنی مقصود به ذات نیست، طی طریق مقصود به ذات نیست، مقصود به ذات مولا حجه. خب از کجا میگید این طی طریق مثل وضو نیست که مقصود به ذات باشه؟ از کنم میفرمند به خاطر این شواهد، و من ثم لو سافر الى الحج لا بنیته او بنیت غیره ثم بدا له بعد الوصول الى الميقات الحج اجزا. و از همینجا اگه طرف مسافرت کنه به حج، نه به قصد حج، از خونش حرکت میکنه، عرض کنم که بدون قصد حج، به قصد سیر و سیاحت حرکت میکنه، میره سر از میقات در میاد، او به نیت غیره چیزی گم کرده دنبالش میره، به میقات میرسه. وقتی به میقات میرسه اصلا قصد حج نداره، اونجا میگه خب حالا که تا مسجد شجره آمدیم محرم بشیم بریم حج انجام بدیم. ثم بدا له، بعد ظاهر میشه برای این بنده خدا بعد از وصول به میقات حج، میگه خب بریم حج انجام بدیم، در این صورت عجز مجزی هست، با این که اون طی طریق رو نیت نکرده، قصد نکرده. اگر اون طی طریق محبوب به ذات باشه قصد درش لازمه، مثل وضو، وضو چون مقدمه ایست که محبوب مولا هست قصد نیاز داره، نیت نیاز داره. اگر طی طریق هم اینجوری می بود نیت میخواست. بله
بدا به معنای تغییرم میاد، به معنای ظهورم میاد، هر دو جورم اینجا بگیم درسته. نمیگن برای خدا بدا حاصل شد، برای فلانی بدا حاصل شد، یعنی از نیتش برگشت. بی معنا میاد و هستم که بدا معنی ظهورم میاد، ثم بدا له، یعنی از نیتش برگشت و نیت رو تغییر داد به حج. و کذا لو سافر ظاهلا او مجنونا، کسی مسافرت کرد از روی ذهول و از روی غفلت، یا مجنون بود، ثم کمل قبل الاحرام، بعد آدم کاملی شد قبل از احرام. اینجا اصلا قصد طی طریق نداشته ولی حجش درسته. او آجر نفسه فی طریق لغیره، این که شما گفتید که باید معونه این در راه مقدمه صرف کنه، گفتید و توقفی علی معونته، میفرمایم نه، این طی طریق میشه توقف بر معونه نداشته باشه، حجش هم درست باشه. مثل این که اجاره بدهد خودش را در راه برای غیر خودش، یک کاروانی فرض کنید، کاروان تجارتیه، این برمان خادم اونجا خودشو اجاره میده، اونجا مشغول کار میشه، میبینه حالا سر از مدینه داره آوردن، میگه خب یه حجی برم، هیچ پولی هم خرج نکرده. او حج متسکعن بدون غرامه، یا حج انجام داد، حج از کنم تکلفی بدون غرامه، بدون اینکه پولی بده، او فی نفقت غیره، یا در نفقه غیرش بود، او غیر ذالک من الصوارف عن جعل الطريق مقدمه للواجب، یا غیر اینها از اون عرض کنم که صارف هایی که از اون چیزایی که رأی انسان رو تغییر میدهد، از قرار دادن طریق را مقدمه برای واجب، اصلا این به قصد واجب حرکت نکرده. فرض بفرمایید مثل این گروگان هایی که میگن ما رو گرفتن و بیهوش کردن و بعدی مثلا به چشم باز کردیم دیم فرانجاییم، این او غیر ذالک مثل این طرف رو بیهوش کردن توی صندوقی بردن توی میقات گذاشتن، ایش اصلا قصد این که حجی انجام بده و توی این مقدمه قصد قربت و نیت نداشته، خب حج انجام میده اشکالی هم نداره که این طریق خلاصه مقدمه واجب نشده. اینم جواب از این اشکال. بعد دلیل سومشون می‌فرمایند و کثیر من الاخبار ورد مطلقا فی وجوب الحج عام، بسیاری از اخبار وارد شده مطلق در وجوب حج از طرف میت، و هو و این عرض کنم که اطلاق لا یقتضی، اقتضا نمی‌کند زیادی بر اون افعال حج را، افعال مخصوص. اطلاق روایات میگن از طرف میت حج بدید، حج برید، خب دیگه این بیشتر از اون اعمال حج اقتضا نمی‌کنه، تصریح نداره که شما از بلد مثلا حج برید، چون همچی چیزی نیست. پس علیه بین اطلاق روایات تناسب میکنیم، میگیم حج میقاتی کافیه. خب این سه چهار تا خبر رو چیکار میکنید؟ میفرمان اینا رو گفتیم توجیه میکنیم، اولا ثانیا سندش ضعیفه. میفرماین اولا حمل هذه الاخبار، اولا حمل این اخبار است، این چهار تا روایتی که داشتیم، علاما لو عین قدرا، در جایی که معین نبوده باشد اندازه ای را، خود میت معین کرده باشه از فلانجا بریم به حج برید از بلد، یا یک مال مخصوصی رو مثلا گفته این 100,000 تومان رو برای من حج بدید، خب حج از بلد 100,000 تومانه، حج از میقات 30,000 تومانه مثلا، خب در این صورت چون 100,000 تومان مشخص کرده مقدار مخصوصی، خب از بلد حج بدید. و یمکن حمل غیر هذا الخبر منها على امر آخر، میفرمایند چهار تا روایت بود، یه روایت رو گفتیم ممکن است حمل کنیم غیر این خبر از این روایات را بر یک امر دیگری، این کل روایات رو اینجور توجیه کردیم. دیگه این روایتی که ما ذکر کردیم توجیه دیگه بر نمیداره، ولی اون سه تا روایت دیگه توجیه دیگه بر میداره. این روایت خیلی ظاهره خلاصه در مطلب، فقط باید بگیم سندی ضعیفه، ولی اون سه تا روایت دیگه جور دیگه میشه توجیه کرد، بگیم قرینه در کلام بوده مثلا، عرض کنم مسئله آخری بوده قابل توجیه هستش، مع ضعف سنده ها، با اینکه سند این روایات هم ضعیفه، و اشتراک محمد ابن عبدالله فی سند هذا الخبر، و مشترک بودن محمد ابن عبدالله در سند این خبر بین ثقه و ضعیف و مجهول، چون اینجوری هست پس این روایات قابل استناد نیست. و من اعجب العجب هنا، از عجیبترین چیزهای عجیب در اینجا، ان ابن ادریس ادعا تواتر الاخبار به وجوبه من عین البلد، مرحوم ابن ادریس ادعا نموده تواتر اخبار را، فرموده اخبار متواتر داریم، بگیم که حج واجبه از خود شهر، یعنی حج بلدی واجبه به خاطر اخبار متواتر. و رده فی المختلف. مرحوم علامه در مختلف اینجوری رد کرده حرف ابن ادریس را، به انا لم نقف على خبر واحد، ما یک خبرم پیدا نکردیم، فضلا عن التواتر، فضلا از اینکه خبر متواتر باشه. اینم دو تا امر عجیب که با چهار تا روایت داریم، علامه فرمده هیچی نداریم. امر عجیب سوم، و هنا جعله ظاهر روایت، شهید اول در اینجا قرار داد این حج بلدی را ظاهر روایت، یعنی ظاهر یک روایت. و حال این که والموجود منها اربعا، و حال این که چهار تا حدیث داریم، فتأمل خلاصه که اینجور تناقضات در کلام علما گاهی پیدا میشه. البته در آخر شهید ثانی میفرماید اشکال ما به این روایتی که گفتیم فقط از جهت سندشه، بلا انصاف اینه که دلالتش تمومه، توجیه بردار نیست. اگه سندش درست می بود خلاصه این روایت دال بر حج بلدی بود واقعا همین. ولو صحح هذا الخبر، اگر این خبری که ما نقل کردیم خبر محمد ابن عبدالله، اگر خبر صحیح همی بود، لکان حمله على اطلاقه اولا، حمل می کردیم این خبر رو بر اطلاق اولا بود، یعنی می گفتیم این خبر دال بر حج بلدی است مطلقا، چه طرف وصیت به حج بلدی کرده باشه یا نه. چرا؟ لأن ماله المضاف إليه يشمل جميع ما يملكه، به خاطر اینکه این کلمه ماله که امام فرمودن إن وسعه ماله فمن منزله، مال اضافه شده به ضمیر، این کلمه ماله عرض کنم که این های ضمیر مضاف إليه شامل می شود جميع ما يملک طرف را. ظاهر این روایت اینه که امام می فرماین بحث وصیت به یک مال مخصوص نیست، امام میفرماید ان وسعه ماله، اگر پولش به اندازه فمن منزله، امام نمیفرماید ان وسعه ماله الذي اوصى به للحج، قیدی نمیزنن، اگه پولی که داره به اندازه حج باشه فمن منزله، پس روایت مطلقه. خب چرا خودتون اون توجیه رو براش درست کردید، گفتید مخصوص به یک مورده؟ و انما حملناه، ما این روایت رو حمل کردیم، توجیهش کردیم به خاطر معارض بودن این حدیث با اون ادله‌ای که دال بر خلافش هستن، مع عدم صحت سنده، سندش هم درست نیست، با اون ادله دیگر هم تعارض میکنه، لذا ما توجیهش کردیم. میفرماین و نسبت الحکم هنا الى ظاهر روایه فیه نوع ترجیح مع توقع، شهید اول هم در اینجا قرص و محکم به فتوا ندادن که حج بلدی حتما واجبه. چرا؟ چون فرمودن حج انجام بدهد، حج بلدی فی ظاهر روایه، مثلا نفرمودن علل اقوام، لذا شهید ثانی می فرمان نسبت حکم در اینجا به ظاهر روایت، در این حکم نوع ترجیحی است با توقف، یه مقدار میل به این مسئله داشتن ولی توقف هم داشتن، به الله می فرمودن علل اقوام، ولکنه قطع به فی الدروس، لیکن مصنف در کتاب دروس قطع به این حج بلدی پیدا نموده. خب فرع دیگری در رابطه با همین مسئله که اگر حالا میتی پولی نداشت، اونجا حج میقاتی حتما مجزیه، چیزی نداره، ولی خب حالا عبارتش بعدا میخونیم. و صلی الله علی محمد و آله.